دوستان، سلام ستاره جان، خوش اومدین. تا دوستان جمع بشن خدمت دوستان عرض کنم در 19 نشست تخصصی خانه ماه گرفتگان قرار هست در کنار کارشناسان جناب آقای رضا نجفی و خانم رعنا سلیمانی در مورد رمان روی نطفه‌مان اثر اکرم پدرامیا صحبت کنیم. در مورد نویسنده رمان تا کارشناسان عزیز جمع بشن خوش آمدید دوستان. در مورد بانو اکرم پدرامنیا یک توضیح خدمت دوستان بدم. ایشون دانش آموخته ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و رشته تخصصیشون رو از دانشگاه کانادا گرفتن. پدرامنیا تا امروز علاوه بر نگارش مقاله های بسیار چندین رمان نوشته و آثار ادبی و سیاسی اجتماعی متعددی رو از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده. از میان کارهای بانو پدرامنیا میتونیم به رمان زیگورات که به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب رسیده و ترجمه دولت‌های فرومانده و همچنین اثری از ناباکوف رو ترجمه کرده. من مهمانان عزیز تشریف آوردن، جناب رضا نجفی رو من دعوت کنم. خوش آمد میگم به تمامی دوستان. خب جناب رضا نجفی عزیز، جناب نجفی ببینم، امیدوارم وصل بشن. خوش آمدید دوستان عزیز. دوستان جناب نجفی رو در صفحه میبینید؟ چون من ایشون رو ندارم. بانو پدرامنیا هم تشریف آوردن، امیدوارم که ما بتونیم وصل بشیم. خب جناب نجفی نجفی تشریف دادید؟ چون من دوباره شما رو صفحه ندارم. بفرمایید جناب نجفی، در خدمتتونم. آهان جناب نجفی، من برای شما رو اکسپت کردم ولی هنوز در صفحه ندارم اتون.
الان من هستم، درسته؟
عالی جناب نجفی، تشریف آوردید.
بله بسیار عالی.
خوب هستی جناب نجفی؟
متشکر. سلام عرض میکنم به شما و اگر خانم پدرامنیا هستن، خانم سلیمانی هستن، دوستان هم سلام میگم اگر هستن.
بله جناب، من با پدرامنیا رو دعوت کنم؟
بله
بله، من این بایت فرستادم برای رعنای عزیز هم بفرستم. رعنا جان هم ببینم هستن. رعنا جان هم این بایت فرستادم. سلام بانو پدرامنیا.
سلام، حال شما خوب هستین؟
بسیار بسیار خوش آمدید. امشب شب زیباییه که در خدمت شما هستیم و کارشناس بفرمایید.
سلام آقای نجفی،
حالتون خوب است؟
متشکر، شما خوبید؟
خوشحالم که به هر حال مجازی دارم میبینم شما رو.
منم همینطور، خیلی ممنون.
من پیش از این که کارشناس جناب رضا نجفی که کلن همیشه ماه گرفتگان تمام زحمات بخش نقد و معرفی کتاب با جناب نجفی هست، خودشون میزبان هستن، پیش از که جناب بانو پدرامنیا عزیز به من یه معرفی مختصری داشتم. میانواد ما به این
صورت کل برنامه یک ساعتی، یعنی تا 10 هستیم. هر کارشناس حدود یک روب تایم داره که در مورد اثر صحبت کنه. من کامنت ها رو هم میبندم. ولی بانو پدرامنیا شما اگر توضیح در مورد رمان دارید بفرمایید، و یا در ادامه صحبت کارشناس اگه صحبتی بود من باز به شما برمیگردم. الان هر جور که خودتون صلاح میدونید. با جناب نجفی اگر شما میخواین آغاز کنید، چون رعنا جان هنوز متصل نشدن. اگر بانو پدرامنیای عزیز شما میخواین در مورد رمانتون یه رزومه خودتون با زبان خودتون برای مخاطب بگید، قطعا از چیزی که من بگم زیباتره. بفرمایید.
ممنون. من ترجیح میدم شما بگین و ترجیح میدم فعلا گوش کنم، در پایان حتما صحبت خواهم کرد.
بزرگواری، بسیار عالی. این از لطف و تواضع و هنر شماست. جناب نجفی باید من رعنا جان هم بس شد.
سلام، خوب هستید؟
من دختر خوبی؟
آره خوبم، الان میام. من ساعت یه ذره فکر کنم الان آقای نجفی صحبت کنم، چون من ساعت ها رو یه ذره فکرم 7:30 به وقت اینجاست. ساعت
ها رو
اشتباه دارم. آقای نجفی شما زحمتش رو میکشید تا من دارم گوش میکنم.
پس با جناب نجفی بفرمایید. جناب نجفی صدا نیست، صداتون نیست. صداتون قطع. صدا قطع. بانو پدرامنیا شما هم صدا ندارید صدای جناب نجفی رو؟
نه منم نمیشنوم. فکر میکنم میوت هستند.
بله
اون پایین دکمه میوتتون رو ببینین دست نخورده.
میوتتون جناب نجفی دفعی میخواین یه ورود و خروج داشته باشی؟ من بنویسم براشون. میگه روی بلنگو میزنم اما نمیشه. خب خارج شدم. من دوباره ایشون رو دعوت کنم. من خوش آمد بگم به دوستان عزیزی که به ما پیوستن. امشب 19 نشست تخصصی خانه ماه گرفتگانه. ما در مورد رمان بانو پدرامنیا روی نوت به ما صحبت میکنیم. جناب نجفی بفرمایید، در خدمتتون
هستم. ببخشید چیز بوده، من هر چی میزدم رو بلنگو بلنگون باز نمیشد.
ایرادی نداره.
بسیار عالی،
بفرمایید.
خیلی خب، من یه کلیاتی عرض میکنم. حالا ترجیحم این بود که به اصطلاح فضل تقدم همیشه با خانوم هاست دیگه، در واقع خانم ها مقدمند. حالا ترجیح میدادم که خانم سلیمانی شروع کنن یا خود نویسنده مقدمی درباره کتاب بگن، ولی خب من شروع میکنم. امیدوارم که در واقع فتح باب بشه دیگه. عرض شود که خب از میتونم حتی از روی نام شروع کنم، روی نطقه من. ببینید خلاصه داستان رو البته دوستان فکر میکنم میدونم. ما با داستانی سر و کار داریم که در دهه 60 میگذره و مشکلات و مسائلی که جامعه ایران در اون دوره داشته. یعنی رمان متعلق به یکی از تیره ترین دوره های تاریخ سیاسی کشور ماست و دوره‌ای که دهه 60 خب دوره‌ای که در واقع ساختار سیاسی کشور ما خیلی گرایش‌های توتالیتری داشت. حالا یه بحث خیلی فنی پیش میاد، الان خیلی ممکنه حکومت ایران رو توتالیتری بدونن. من اعتقادم اینه که الان اون توانایی توتالیتری رو نداره، برای اینکه در توتالیتاریسم شما باید انحصار کامل رسانه‌ها رو داشته باشید، باید همراهی یک حداکثری از مردم رو داشته باشید، باید استیلای یک ایدولوژی رو داشته باشید و خیلی نکات دیگه که در اوایل انقلاب همینا بود به نظر من، یعنی در واقع در اوایل انقلاب واقعا حکومت ایران هم استعداد یک حکومت توتالیتری رو داشت، هم تا حدودی تونسته بود این کار رو انجام بده. ما هرچی که در واقع جلوتر اومدیم توانایی حکومت برای نگه داشتن اون ساختار توتالیتری تضعیف شد. در واقع انحصار رسانه ها الان نیست، همراهی اکثریت مردم مثلا نیست و برخی مسائل دیگه. الان ما وارد یه دوره دیگری شدیم که بیشتر ما با باندهای فساد سر و کار داریم، یعنی باندهای گوناگونی هستن که فقط مشغول غارت منابع کشورند و یا ساختار مافیایی پیدا کرده، از اون دوره ایدئولوژیکش در واقع در اومده. برای همین این رمان مال دوره‌ایه که به اصطلاح ساختار حکومت بیشتر یه حالت توتالیتری داشت و ما اون فضای 1984 یا مزرعه حیوانات، کارهایی که در عالم ادبیات ما دیدیم که به ساختار توتالیتر میپردازه، ما همچین چیزی داریم میبینیم. برابر این رمان میتونه یه جور سند جامعه شناختی و تاریخی هم در واقع تلقی بشه از یه دوره‌ای که به هر حال ما ازش گذشتیم. خیلی از وجوهش دیگه الان دیگه نیست. و روی نطبه مان یک عنوان استعاری، یک کنایی که به هر حال ما با یه ساختار توتالیتری روبرو هستیم که میخواد همه رو روی یک نوت بیاره و هیچ کسی حق نداره که خارج بزنه، خارج از اون ساختاری که در واقع دولت و حکومت برای ما تعیین کرده. و اینجا زنان داستان ما میبینیم که خارج میزنن و به ویژه اون شخصیت گردی، ما دو تا راوی داریم، دو تا خواهرن که زاویدید بین اینها به صلاح دست به دست میشه، سودی و گردی. ولی خب گردی نقش مهمتری داره از بین این دو تا راوی، اونه که اصرار داره که خارج از نوت بزنه، در واقع از اون ساختاری که براش تعیین کردن میخواد بره بیرون. این درباره نام رمان. بعد میتونم حالا اگه به تدریج بیایم جلو، هر جا که خانم سلیمانی برگشتن به من بگید که به هر حال یه مقدار رد و بدل بشه صحبت، برای مخاطبم جذاب‌تر، نمیخوام کسل بشید با صحبت‌های من. سرآغاز رمان ما نقل قولی از فاکنر میبینیم. البته خب اون چیزی که تو ذهن من هست یه ذره فرق داره، ولی خب من انگلیسی یادم نیست. حتما خانم پترامنیا در واقع نقل قول وفادارانه تری آوردن. اون چیزی که تو ذهن من بود و همیشه خیلی هم دوست داشتم این گفتار فاکنر رو که میگفت گذشته هرگز نگذشته یا نمیگذرد، گذشته همواره پیشاروی ماست، قریب به این مضمون. و اینجا در واقع ما میبینیم که اون دوره‌ای که بر ما گذشت، بر سرزمین ما گذشت، اون دوره‌ای که به هر حال ما با یه ساختار توتالیتری روبرو بودیم، دوره‌ای که به شدت در واقع کنترل میشدیم و جامعه دچار خفقان و انسداد بود، نگذشته، آثارش باقی است. به قول من یاد یه حرفی از هاینریش بول میفتم، او درباره جنگ میگفت که تا زمانی که قطره خونی از زخمی که جنگ به وجود آورده میچکه، جنگ تموم نشده، جنگ هنوز ادامه داره. بنابراین این هزینه هایی که این ملت دادن، به ویژه در دهه 60، یک جنگ احمقانه که به هر حال سران مملکت ما هم در ایجاد این جنگ و ادامه این جنگ در واقع نقش داشتن، فقط عراق و صدام نبود که سهم داشت این طرف هم سهم داشت. هم اون هزینه که جنگ بر ما تحمیل کرد، بحث نمیدونم اشغال سفارت امریکا، بحث غرب ستیزی که حکومت را انداخت و هزینه هایی که ما به خاطر این غرب ستیزی در واقع هنوز هم داریم میدیم، بحث سرکوب های سیاسی، اعدام های تابستان 60 و کلن سرکوب هایی که تو دهه 60 است، هنوز زخم های فراوانی بابت این ماجراها بسیار از خانواده ها تو ایران دارند و به این ترتیب گذشته نگذشته. ما هنوز با پیامد های این زخم ها در واقع روبرو هستیم. و دوباره تکرار میکنم که این رمان ثبت یک دوره، ثبت ادبی یک دوره سیاسی است، یک تاریخ ترین دورهای سیاسی که ما سپری کردیم. این درباره مضمون، البته حالا به فرم هم میرسیم، ما دو تا بحث، یکی فرمی داریم یکی بحث مضمونی داریم دیگه. به غیر از این بحث، ما این رمانی که چند وجهیه یا چند تا مضمون داره، تنوع داره در مضمون‌هاش. ما بحث جنگ رو می‌بینیم تو این رمان، مثلا بمباران شهرها رو می‌بینیم. بحث خب سیاست رو گفتیم، توتالیتاریسم و کنترل‌گری دولت و اینا رو صحبت کردیم. بحث عشق هست، بحث زنانگی هست، بحث نقش زن، کارکرد زن، وضعیت زن توی دهه 60 توی کشور ایران هست، نقد سنت هست، نقد مرد سالاری که تو جامعه وجود داره. و به این ترتیب ما چندین مضمون داریم که هر کدوم از این مضامین در تاریخ ادبیات جز جذابترین مضامین بودن. هم عشق، زن، جنگ، قدرت، نقد قدرت، همینا رو ما در واقع توی رمان میتونیم ببینیم. و یکی از ویژگی‌های مثبت کار این تنوع مضامین در رمانی که نویسنده تونسته خیلی خوب اینها رو با هم تلفیق بکنه، چون تعدد موضوعات الزاما همیشه مثبت نیست، ممکنه به آشفتگی ختم بشه، ولی اینا چنان در هم تنیده است که این طور نیست که مخل هم دیگه در واقع باشن. این درباره بحث مضمونیش. درباره بحث فرمی کار هم میشه صحبت کرد. بازم خانم سلیمانی هر وقت آماده بودید من صحبت به شما میسپارم که تنوع ایجاد بشه.
باشه، من تقریبا آمادم، یه چند دقیقه دیگه مضمونم صحبت کنیم، من دیگه هست، من دارم گوش میکنم، ولی مضمونم شما بگید تا بعد من دیگه منم.
من درباره مضمون صحبت کردم، فقط یه نکته دیگه هم بگم که چون اغلب مضمون ها رو ذکر کردم، در کنار بحث عشق بحث اروتیزم هم هست و در واقع یک اروتیزم خیلی معتدل و ملایم در رمان به کار رفته که در قیاس با کارهای ادبیات داستانی ما که گرفتار ممیزی همیشه بوده و هست و خیلی وقت حتی خودسانسوری که نویسنده‌ها دارن، به هر حال یک جور تابو شکنی است. ولی در این حالی که تابو شکنی صورت میگیره، ما برخی از مناسبات جنسی رو در واقع در رمان میبینیم، ولی تبدیل به اصطلاح پورنوگرافی نمیشه. یعنی تفاوت باید بذاریم بین اروتیزم و پورنوگرافی، که در واقع اروتیزم اون شکل هنری و بیان ادبی همون مناسبات جنسی است که اگر اون ظرافت توش صورت نگیره میتونه به ورطه پورنوگرافی بغلطه، ولی خیلی خوب و معتدل میتونه این تابو شکنی رو انجام بده و این مناسبات جنسی رو به یه شکل هنری در واقع بیان بکنه که جزء به هر حال واقعیت‌های زندگی است که معمولاً ماها به خاطر اون زندگی تو سنت و جامعه سنتی و ممیزی و خودسانسوری انکارش میکنیم یا نادیدش میگیریم. این هم یکی از این بحثاییه که درباره مضمون میشه بهش در واقع اشاره کرد. حالا من فکر میکنم برای که بحث یکم بچرخه یه مقدارم نوبت بدیم به خانم سلیمانی. توی نوبت دوم من درباره فرمم میتونم چند تا نکته عرض بکنم.
ممنون جناب نجفی از توضیحاتتون، بسیار ممنونم، خیلی توضیحات عالی بود. من یه سر سوال داشتم، حالا صحبت رعنا جان رو میشنویم، در ادامه منم یه کوچولو میپرسم سوالاتمو. بفرمایید رعنا جان. خوش اومدی رعنا جان.
سلام. خوب هستید؟ من اول میخواستم سلام کنم خدمت شما عزیزان خوب که اینجا میبینم اتون، و مخصوصا یه سلام ویژه خدمت خانم پدرامنی های عزیز با کتاب روی نطفه‌مان. امروز این بهانه رو دست ما دادن که دوره هم جمع بشیم و در رابطه با این کتاب صحبت کنیم، و همچنین آقای نجفی و سهرا جون که این تونستن این چی میگن این گرده همایی که هر کدوم از ما توی یک جای دنیا هستیم بتونیم کنار هم باشیم. خب من راستش که بخواید منم یه چند تا فکر میکنم که یک ساعت دیگه وقت دارم، چون اینجا الان ساعت 7، ما 2 ساعت و نیم با ایران وقت فرق داریم، مگه نه؟ الان ساعت چنده ایران؟
اینجا 9:25 است الان رنا جان.
ولی مرسی، حالا که خوب شد دیدم موبایلم داره دینگ دینگ میکنه، پریدم اومدم. خیلی خب، من راجع به کتاب روی نطفه‌مان میخوام اول هر چیز بگم که داستان حادثه محوره و شخصیت هایی که در این داستان هستن به صورت موازی دارن این داستان رو روایت میکنن. شخصیت اصلی داستان گردی هستش که یک زن پزشک هست، و شخصیت دیگه هستش که خواهرش هست سودی، و فضایی که ایجاد میشه فضایی که پر ترس و دلهوره است. مکان این داستان تهران هستش، زمان توی دهه 60 هستش، و این مکان و زمانی که هست. حالا من یک چیزی که میخواستم در این داستان بگم بعد اول پیداش کنم. خب یه ساختار داستان رو من دوست دارم که یه ذره برم جلو. فصل اول این داستان ما با یه موضوعی مواجه میشیم که پیدا کردن قبر برادرشون هستش، یعنی گور برادرشون، که این برادر اعدام شده، کشته شده توسط نظام، و یک برادر دیگه هستش که شهید شده. و توی فضای یعنی موقعیت این داستان پرچالشه، پرتنشه، توی خانواده ای که همراه موشکباران، بمباران، فضای پره، همونطور که آقای نجفی گفتن دهه 60 یکی از تاریک ترین دهه های این تاریخ بوده، و چالش هایی که این دوتا زنی که مخصوصا گردی که میخواد بتونه اون یه سری تابوها، یه سری خط قرمزها رو که داره رد میکنه، اصلیش اینه که پیدا کردنه که میخواد اون سرنخو بگیره و قبر برادرش رو پیدا کنه. ما موضوعات متعددی داریم تو این رمان، از جمله مثلا کودک همسری داریم، سقط جنین داریم، پسری که نمیخواسته بره جبهه ولی مجبور بوده بره و شهید میشه، شکنجه داریم، آزار داریم، کمیته ها رو داریم، این که جنازه هایی که بدون نام و نشان هستن میبرنشون، ازشون به عنوان کالبد شکافی استفاده میکنن، برادری که شهید شده دوست دختری داشته که پنهانی بوده، اینا همه تابوهایی هستش که توی جمهوری، توی این فضایی که ما توی ایران هستیم کم و بیش هم همچنان این تابوها باهاش چالش‌هایی هستش که روزانه داریم باهاش مبارزه میکنیم، یا اون زمان خیلی شاید بیشتر بوده، خیلی شدتش یعنی بیشتر مردم رو تحت نظر داشتن، الان یکم این مردم خوب دارن. خب این خیلی رمان بعد سیاسی داره، یعنی توی فضای سیاسی که توی ایران بوده، اما از یه بابت هم هستش که ما با یه احساسات اون شخص اول داستان روبرو هستیم. شخص اول داستان جایی زن عاشق اشتیاق داره، از اشتیاق به ترس و دلهره میرسه به اینکه آیا اون کسی که باهاش هست، حالا خب من که نمیخوام داستان رو لو بدم، آیا اون شخص قابل اطمینانی هست، و اینکه باید یه کمی دیگه هم بعد فکر کنم یه کاغذهای دیگه هم دارم. و این کتاب خب نشر نوگام اینو چاپ کرده و من کتابو دارم خوشبختانه. در 17 فصل هستش، 17 فصل هست که موازی، البته بیشتر فصلها به راوی اول شخص هستش که گردی میگه، و چند فصل هم مابینش که ما سودیو داریم، خواهر رو داریم که اون هم همچنان زن مبارزیه، استراب و تشویش هست. تو این داستان موضوعات متعددی داریم که مرگ رهبر، زایمان، همه چیزایی هستش که بی عدالتی رو داره به وضوح نشون میده توی اون فضای جامعه. و خانم پدرامیا فکر میکنم که خیلی توی هنگام نوشتن این داستان، نمیدونم چه تاریخی خانم پدرامیا این داستان رو نوشتید؟
اولین درافت این داستان رو، نسخهش رو 2019 تموم کردم. بعد من معمولا یک سال داست 2019 میشه پنج و خورده سال پیش، معمولا داستان رو میگذارم یه مقدار، بعد دوباره بهش برمیگردم، برگشتم یک بار دیگه بازنویسی، یا یکی دو بار، سه بار، چهار بار دیگه بازنویسی کردم. بعد داستان رو 2021 فکر میکنم ترجمهش کردم به زبان انگلیسی.
چه خوب.
موقع ترجمه داستان توش تحولات زیادی رخ داد، مثلا از 110,000 کلمه تقریبا 44,000-45,000 کلمه ازش کاسته شد، مقدارم اضافه شد جاهایی، فصلایی رو کامل. من به کرون داستان که تو داستان اسمش میاد، حتی من فرصت داده بودم که یک فصل بلند رو اون برای ما شرح میداد که چی شد ما انقلاب کردیم و این انقلاب رو چطوری باید حفظش کنیم. اما احساس کردم که داستان باید کوتاه‌تر بشه. نه اصل داستان های بعد، ولی در سال 2022 از انگلیسی باز به فارسی بازنویسیش کردم و ترجمهش کردم. یعنی اینطوری این داستان یک سرنوشت خیلی عجیبی داشته، منتها اولین نسخهش رو 2019 نوشتم تموم کردم.
چیزی که میخواستم بگم دغدغه هایی که فکر میکنم که اینها چیزایی هستش که ما باهاش بزرگ شدیم، یعنی توی اون چی میگن انقدر ملموسه برای ما، ولی نمیدونم که یه خواننده انگلیسی شاید اصلا واسش باورناپذیر باشه این همه اتفاقاتی که میتونه برای یک زن بخواد تو اون جامعه بیفته. یعنی فکر میکنم شاید یه ذره خیلی دیگه یه چیز تخیلیه، یعنی در این حد میشه گفت. ولی واقعا حالا یه سوال دیگه، آیا مثلا شما خودتون
تجربهتون دارم؟ البته دو نفر ویراستار انگلیسی زبان خوندن و بله شوک می‌شدند، اما شناختم داشتند از اون جامعه. اون جامعه رو زنان این دهه به خصوص خوب به جهان شناسوندند، بنابراین اونطور براشون باورناپذیر نبود.
نه قطعا که باورناپذیر نیستش، قطعا همینه، ولی اینکه میگم دیگه واقعا شرایط خیلی اسفناکیه در این فضای این داستان، و حتی عشقی هم که هست قابل باور، یعنی چه گفتش که، یعنی مثلا حتی از اون چیزی هم که میشه یکی نفر حقشو داشته باشه، حتی بخواد برای اون فضایی که جوی که حاکمه از اون طرف هم گرفته میشه.
بله البته خب داستان تخیل هم توش خیلی زیاده، عنصر تخیل خیلی توش مسلماً فعاله. بله.
آقای نجفی میخواید بحثو بچرخونی؟
بله تخیل میخوام
بله چند تا نکته دیگر رو همینجور جست و گریخته. من عرض بکنم درباره مضامین خیلی ریستر خانم سلیمانی گفتن، و بله مضامین ریستری هم ذیل هر کدوم از اینها میاد. مثلا من درباره بحث فضای دهه 60 مثلا گفتم، خیلی چیزای ریز توشه برای ماهایی که خب تجربه کردیم. فرض کنید اون گشتای ارشادی که بود، اون پاترولایی که ما به شوخی میگفتیم چهار ولگرد دیوس، چون اون مخففه که نوشته شده بود ما ترجمهش میکردیم. اینا چیزاییه که نسل ماها یا حتی یه نسل قبل از ما اینا رو میشناسه، ولی خب نسل جدید خیلی از این تپکای کوچیک رو در واقع نمیبینن. برای همینه که میگم این وجه جامعه شناختیش خیلی مهمه. منو مثلا یاد این کاری که مثلا برخی از نویسنده‌های فرانسوی کرده بودن، فرض کنید که مثلا بالزاک در مجموعه کمدی انسانیش یک برهه ای از فرانسه رو و تاریخ فرانسه رو به تصویر کشیده بود، یا مثلا امیل زولا توی روگن ماکارها، یا اون کتاب خانواده تیبو، روژ مارتین دوگار و غیره. از این دست تجربه ها ما لازم داریم و ما اینجا خب میبینیم مثلا اشارات متعدد به دلیش هست، همون بحث بمباران شهرها، اون گشت های ارشاد، ممنوعیت ساز که بعد ساز رو پنهانی مردم میبردن میآوردن و بعد چه ماجرایی پیش میومد، حتی اون کله پاچه‌ای جنوب شرقی میدان انقلاب، اون یا دیدارهای عاشقانه ای که دختر پسرها مخفیانه مثلا انجام میدادن، به چه آب آتیشی میزدن که بتونن یه دیدار عاشقانه مثلا یه جایی پیدا کنن همدیگر مثلا ببینن، نگرانی از باردار شدن که وحشتی که اینا داشتن که اگه باردار بشن خب کلی دردسر داشت دیگه، این عشق ممنوعه. و حتی خود این قضیه مثلا سخت جنین و اینا چیزاییه که شاید نسل جدید لمس نکرده باشه و این کتاب کمک میکنه که نسل جدید بدونه که واقعا ما چه مصائبی رو در واقع از سر گذروندیم. و بحثی هم که خانم سلیمانی کردن، منم موافقم که ممکنه برای برخی از خوانندگانی که این فضاها رو ندیدن، فضایی که ما دیدیم، براشون عجیب و غریب باشه. ولی قضیه اینه که من دوباره یاد حرف یک کس دیگری میفتم که من اون نقل قول رو هم خیلی دوست دارم، ریبایدوف، که اتفاقا در مملکت مام زدن کشتنش، شاعر روس، میگه من به تو حقایقی را خواهم گفت که از هر دروغی باور نکردنی تر است. اتفاقاتی توی دهه 60 بر ما گذشته، من الان برای بچه خودم تعریف بکنم که بابا دهه 60 ما در ایران یه همچین وضعیتی داشتیم، شاید باور نتونه بکنه یا نتونه تجسم بکنه. که باز من این یاد چیز میفتم، یک مثال دیگری از میلان کوندرا، که میلان کوندرا میگفت که جهان کافکا ممکنه که مثلا برای خیلی کسایی که توی اروپای غربی زندگی میکنن باورپذیر نباشه، ولی برای ماهایی که توی سیستم توتالیتری زندگی کردیم عین واقعیت آثار کافکا. و به این ترتیب در واقع خیلی از صحنه هایی که توی این رمان ممکنه مثلا برای نسل جدید یا خواننده اروپای غربی یا امریکای شمالی عجب و غریب باشه، برای ما تجربه زیسته است. ما اینا رو از سر در واقع گذروندیم و باید هم ثبت بشه. میدونید یعنی یکی از کارکردهای ادبیات ثبت یه چنین تجربه هایی که ثبت نشه، بعدن آیندگان اصلا فکر میکنن که اینا قصه است، خواب و خیال، اصلا ممکن نیست. ولی خب چنین چیزی در واقع واقعا بوده دیگه. حالا به غیر از این بحث اشارات به دهه 60 که خب خیلی مهمه، به ویژه قضیه زندانیان سیاسی و اعدامهایی که صورت گرفت، که به هر حال این همیشه یه لکه ننگی خواهد بود توی تاریخ جمهوری اسلامی، که اون در واقع خیلی مهمه دیگه. ولی بحثی هم که باز ما خیلی میبینیم اون عشقهای ممنوعه است. این هم یه داستان مفصلی هست که چه عشق چه مناسبات یا جنسی یا عاشقانه توی نظام‌های توتالیتر داستان بسیار جالبیه. یعنی اصلا شما باید بیاید تحقیق بکنید که واقعا نظام توتالیتر با روابط انسانی چی کار میکنه، تو میخواد همه اینا رو ببره توی قالبی دیگه باشه، فقط یه شکلش مجازه، شکلهای دیگهش به اصطلاح مجاز نیستن، و به این ترتیب در نظام توتالیتری عشق تبدیل به یک امر ممنوعه میشه و آدمها رو وادار میکنن که به پنهانکاری روی بیاره و به قول شاملو عشق را در پستوی خانه نهان باید بکنه. و توی این ساختار خیلی این خطر وجود داره که عشق بلغزه به خاطر همون پنهانکاری و اینکه اصلا عشاق در سیستم توتالیتر احساس گناه میکنن، فکر میکنن یه کار گناهی دارن انجام میدن، و به خاطر اون شرمساری، به خاطر اون پنهانکاری، چه بسا اینکه اون عشق یک امر خیلی عادی است، یک امر انسانی است، در خطر غلطیدن به ابتذال قرار داره، در خطر بدل شدن به همون امر به اصطلاح پورنوگرافی مثلا قرار داره. این یه چالشیه که آدم‌ها توی نظام توتالیتری باید انجام بدن که چگونه عشقشون رو حفظ بکنن و نذارن که عشق در واقع به ابتذال بیفته. خیلی از این نکات توی این رمان من دیدم که به اصطلاح برای من جالب بود. یکی دو تا نکته فرمی هم میتونم بگم که یه ذره به فرم بپردازیم. ببین مثلا سرآغاز رمان من باز خیلی پسندیدم، قول داستان نویسا یا منتقدا قلابه رو همون جمله اول میندازه نویسنده که امروز من قراره که با قاتل برادرم مثلا ملاقات بکنم. اون گره داستانی، تنش داستانی همون آغاز اتفاق میفته و خواننده میخونه که ببینه قضیه چیه، و خب خیلی واقعا چالش برانگیز دیدی آدم با قاتل عزیز خودش بخواد مثلا ملاقات بکنه. نویسنده خیلی خوب میتونه این تعلیق رو نگه داره و این عنصر تعلیق و این کشش داستانی هست و موجب میشه که ما با رمان سرکار داشته باشیم که چه بسا این که بتونیم یه نفس بخونیم به اصطلاح تا پایان. فصل‌ها نسبتا کوتاه، کمک میکنه که خواننده بتونه در واقع پا به پای اتفاقات داستانی در واقع جلو بره. این آوردن دو تا راوی و این رد و بدل کردن روایت بین این دو تا خواهر باز یه شگرد مدرنیه که به داستان یک جذابیت در واقع فرمی هم میدهد. این یکی دو نکته درباره به اصطلاح فرم و داستان. باز هم حالا میشه صحبت کرد ولی فکر کنم باز من بیشتر از 10 دقیقه حرف زدم، باز یکم بحث به چرخه بعد نیست.
خواهش میکنم، من میتونم یه سوالی بپرسم؟ صدامو دارید؟ چون من نتم میرانم ضعیف.
بله بله بفرمایید.
یه سوالی دارم حالا رعنا جان و جناب نجفی اگر تونستم پاسخ بدن. با توجه به اینکه بانو پدرامیای عزیز مترجم آثار برجسته‌ای بودن، وقتی که رمان رو به زبان فارسی نگارش میکنن، آیا میتونیم تفاوتی قائل شیم در نوع نگارش یک مترجم ایرانی که آثار بیبدیلی از رمان‌های جهان رو ایشون ترجمه کردن؟ آیا شما تأثیری میبینید؟ آیا این زبان پخته تریه این نگارش؟ آیا شما تفاوتی رو حس کردید؟ چون من نخوندم رمانو متاسفانه.
ببینید پاسخ دادن به این سوال سخته، چون از یک یک آشنایی به یک زبان بیگانه میتونه خیلی کمک بکنه به نویسنده. مثلا اینکه شما وقتی زبان بیگانه رو میدونید، خب ممکن خیلی از آثار رو باش از نزدیک بیواسطه آشنا بشید و این رو کار شما تأثیر بذاره، به ویژه از جهت محتوایی. ما مثلا اینجا به هر حال خب اون نقل قول فاکنر خودش نشون میده که به هر حال میتونه مثلا یک تأثیرگیری مثلا باشه دیگه. یا مثلا فرض بکنید خانم پدرامیا چون کار چند تا از این مدرن ها رو ترجمه کردن، مثلا نابوکوف ترجمه کردن، جویس ترجمه کردن، طبیعیست که وقتی که ما سراغ رمان ایشون هم میریم انتظار نداریم که یه رمان سنتی باشه، خطی باشه، بلکه یه بازی های فرمی هم تو کار در واقع میتونیم ببینیم. بنابراین میتونه تأثیر مثبت بذاره. از یه طرف دیگه این حرف بامزه ای من دیدم، خدا یادم نیست این نظر کی بود، فکر میکنم اینشتاین بود، حتی او اعتقاد داشت که یه نویسنده نباید زبان خارجی بدونه برای اینکه غرق بشه در زبان مادری خودش، اون زبانی که در واقع مینویسه. یعنی میخوام بگم که میتواند یه جایی مخل باشه، میتواند مثبت باشه. اون بستگی به شخص نویسنده داره که چقدر تمرکزش. ببینید این فقط بحث ترجمه نیست، مثلا بعضی وقتا این که شما منتقدید ممکنه برای نوشتنتون خطرناک باشه، چون وقتی دارید مینویسید اون من منتقد شما اخلال ایجاد کنه در خلاقیت شما که کاملا ناخودآگاهه. این دیگه به نظرم بستگی داره به شخص حالا منتقد یا مترجم که دانش دیگری که داره موقعی که داره رمان می‌نویسه اخلال ایجاد نکنه، یک جایی بتواند کمک بکنه. و باز دوباره من امشب دارم خیلی نقل قول از این اون میارم، یه نقل قولم از همینگوی بیارم که میگه در مستی بنویسید، در هوشیاری بازنویسی بکنید. برای همین در واقع مترجم یا منتقدی که میخواد بیاد بشینه رمان بنویسه، اول باید تو مستی بنویسه، به یه معنا، یعنی که فارغ از این که مترجم است، فارغ از این که منتقده، کار خودش رو انجام بده. بعد که تموم شد حالا میتونه از دانش خودش استفاده بکنه برای بازنویسی کارش. و من فکر میکنم که خانم پدرامنیا خوب از عهده این امر دشوار در واقع بر اومده. حالا میتونه خانم سلیمانی هم نظرشون رو بگه.
خیلی لطف
کرد
جناب
نجفی،
بفرمایید رعنا جان.
خب منم درباره این سوالی که شما پرسیدید و همچنین آقای نجفی یک نکته اشاره کردن، این که نوشتن واقعا من تازگی ها خیلی احساس میکنم که بخش ناخودآگاه آدم اگه شروع کنه به نوشت یعنی اون حالت زن الهام شدن باشه، این خیلی خوب کار میکنه. و همون که به قول شما همینگوی گفته، در مستی بنویسه آدم، در ناهوشیاری بنویسه و در هوشیاری بخواد اینو ویراستاری کنه یا درستش کنه. وقتی که آدم احساس میکنه که باید الان یک چیزی رو بنویسم و الان چیزه، احساس میکنم اون قدرت خلاقانه آدم میاد پایین. خیلی عجیبه، منم با شما موافقم که باید واقعا فکر کنیم که یه زمانی که هر چیزی که داریم، هر فکر و تفکری، هر ایده‌ای که داریم، هر چیزی که هست بذاریم کنار و واقعا خودمون رو بسپاریم دست اون نوشتن و بعد شروع کنیم. و منم موافقم که خانم پدرامیا از پس این کار خوب برآمدن. حالا برگردیم دوباره روی داستان روی نوت به ما. خب از اون جایی که من فکر میکنم که خانواده توی این داستان نقش پررنگتری از عشق داشت، خانواده‌ای که پدر توش الان در قید حیاته و مثل یک ستونی داره عمل میکنه و من شخصیت پدر رو خیلی برام دوستش داشتم. مثلا سامی توی این داستان سامی در اومده، شخصیتش، کرکترش در اومده، اون ترس و دلهوره هایی که گاهی که عشق، احساس خواستن گردی هم در اومده. ولی این که توی سودی ما زیاد به رابطه عشق سودی نمیده، تا جایی هم که آدم احساس میکنه که نکنه سودی با ناهید سر و سری داره و من نمیدونم اینو یک جا من اینو حس اینو کردم که سودی با ناهید، بذارید بگم از کجا من این فکر رو کردم و چند بارم هی رفتم اومدم ولی اشاره بیشتری نشد، در لایه ای از ابهام موند. فکر میکنم که من و ناهید پیکر همدیگر رو در نور دیدیم، در پیکر همدیگر در نور
در نورد دیدیم.
بله در نورد دیدیم. بله در نورد. بله
دیگه اینجا واضح میکنه پیکر اینجا... همدیگر رو در نورد دیدیم.
آره دقیقا.
پس حد سخت... در طول مسیر سودی به هویت جنسیش پی میبره.
بله دقیقا دقیقا. خوب شد پس اینو یه ذره شک داشتم ولی خب مرسی که برام روشن کردین، چون جای دیگه ای از داستان بهش اشاره نمیشه. درسته؟
این که قرار میگذارن که اون کودک رو با هم دیگه، حالا نمیخوام داستان رو برای کسانی که بله. نخونن. بله
دانا دانا. و این بله. که توی این داستان با وجود فضای تلخ و سرد و که این همه مصائب و مشکلات و تنش و استراب و همه دوران پسا انقلاب بود دیگه، خیلی چیزا بود، اما بازم امید توی این کار موج آخراش، یعنی دیگه ما رگه های امید رو میدیدیم و به اون این که میرسیم که باز هم چون حالا شما نویسنده زن هستید و از این قابل ستایشه که زن در این داست برخلاف ادبیات ایران که زنا همیشه از این ترس این که برفرض نخوان که اتفاقی نیفته و اون حالت مثلا جلو رفتن و از پشت همیشه مرد و تو اول مثلا تو کتاب زیادی حتی ادبیات فارسی آثار مثلا زنانم داریم که زن در پشت مرد قرار میگیره و مثلا مرد رو میفرسته میگه تو برو جلو، تو این کارو بکن تو. ولی اینجا این خود زن هستش که حرکت میکنه و میخواد بره گور برادرش رو پیدا کنه. شجاعت، نترس بودن و اونجا که جلوی مثلا ما سیستم اداری هم داریم توی این داستان، یه سیستم اداری فاسد، بیمسئولیتی، بدون مثلا یه چیزی که واقعا همینه، این هیچ مسئولیتی قبول نیست. حالا من نمیتونم بگم داستان رو لو بدم و ترجیح میدم که در لفافه بگم چون میخوام بذارم که نویس مثلا مخاطب خودشون داستان رو بخونن، کتاب رو تهیه کنن، ولی واقعا ما با یه سیستم فاسد، ولی این وای میسته جلوشون، این وای میسته جلوشون و میگه نه مثلا بعد تکلیف این بچه بعد معلوم بشه، بعد مثلا من اینو میذارم اینجا میرم. و اون زن تو سری خور، اون زنی که باید مثلا همین روی نوت اینا نمیخواد بمونه و این خوبه، خیلی قابل ستایشه. و زبان این داستانم خب دیگه شما خودتون به قول معروف استاد هستید و کارهای ترجمه زیادی کردید، زبانش شسته و رفته است، نثرش هم خوبه، یعنی واقعا هیچ مشکل ویراستاری، انسجامی که داره متن خوب در اومده. و ولی خب من میتونم بگم که محور اصلی این داستان روی حوادث میچرخه. توی این حوادثه که شخصیت ها چیکار میکنن، میتونن اونجا خودشون رو بروز بدن، اتفاقاتی که روی اینا میفته اینا میتونن بگن که مثلا اون عکس العملی که خودشون نشون میدن خیلی نمیره سیال ذهن بشه، خیلی نمیشه در چی میگن راوی، خیلی واگویه های درونیش کمتره تا اتفاقاتی که بیرون میفته. درسته؟ آقای نجفی
مخالفتی ندارم.
مخالفت خانم پدرامی یا شما چطور؟
من فکر کنم به اندازه کافی درون شخصیت ها رو ما میشناسیم. ما به جهان درون تک تک شخصیت ها میریم، به خصوص دو راوی ما درونشون رو میشناسیم و من فکر میکنم تلاش این بوده که خب حالا در قالب سیال ذهن شاید کمتر یا اصلا حدیث نفسی در کار نیست، اما تلاش این بوده که بله شخصیت ها در حال درونشون رو به ما نشون بدن.
این میشه یه نقطه قوت دیگه، وقتی که خیلی سیال، یعنی نه اینکه بتونیم بگیم نقطه قوت یا نقطه ضعف یا داستانه، ولی بر اساس اون اتفاقاتی که میفته درون اینها احساساتشون درونشون در مقابل حوادثی که میفته هویدا میشه، پیدا میشه. و دیگه مثلا میگم حدیث نفس و اینا خیلی دیگه توش کاربردی نداره، چون حادثه محور هستش.
ببینید دهه 60 دهه حادثه است. من نمیدونم شما
بودم
نه تصور میکنم دهش به ویژه این سالهای 65 66 67 و به بعد سال جنگ توش هست، دهه 60 دهش از سرکوب به حد نهایتش وجود داره، به خصوص سرکوب زنان در این دهه اصلا نهایت نداره. من میدونم اگر جوانترها این داستان رو بخونن شاید تصور کنن که خیلی از این چیزها میتونه تخیل نویسنده باشه. بله هست، شکل گفتن از تخیل نویسنده است، فرم گفتن تخیل نویسنده است، اما حوادث، ما هر روز با حادثه این نوع روبرو بودیم. ما خیلی چیزها رو باهاش زیستیم که اصلا تصورش اینه که آیا اینا واقعیته، همونطور که آقای نجفی اشاره کردن، واقعیاتی که واقعا وحشتناکتر از چیزی که میتونه تخیل باشه. بنابراین همه اون حوادث توی داستان، وقتی که داستان توی برهه‌ای رخ میده، به ناچار میاد توی اون در واقع داستان، مجبوره که بیاد. و من فکر میکنم که اگر حادثه در این داستان شما مشاهده میکنید، تعداد حادثه ها رو احساس میکنید یه مقدار زیاده، علتش اینه که ما با این حادثه ها روبرو بودیم، این حادثه ها وجود داشتن، وجود بیرونی داشتن. ما با اگر نه فقط با دوست پسر، حتی اگر با دختری دست همو میگرفتیم توی خیابون، حتما جلو ما رو میگرفتند. ما هر روز که از در دانشگاه میرفتیم تو، اگر جورابمون نازک بود، روی کفشمون فاصله بین جوراب و شلوار اگر فقط واقعا شاید 2 سانته نگه میداشتن، جوراب رو عوض کنید، جوراب نازک پوشیدید کنید. یا موسیقی اصلا وجود نداشت، میگرفتن ضربه رو خورد میکردن، میشکستن. اینا حادثه هایی هم که ما باهاشون روز به روز زندگی میکردیم. ما هر بار که از خونه میرفتیم بیرون، خب تلاش میکردیم که روی نوت اونا نخونیم. من فکر میکنم خیلی ها بودند روی نوت اونا نمونیم، ولی هر بار با اینا روبرو میشدیم، دستگیر میشدیم. زنان زیاد دستگیر میشدن، به کمیته میرفتیم، اما در برابر همه اینها میستادیم، دست دوست پسرهامونم میگرفتیم توی خیابون. یه دفعه هم میدیدیم یه موتوری کوبید روی ترمز و داد میزنه سر ما که شما چه نسبتی با هم دارید؟
فقط یه نکته هم خواستم من بگم، الزامت تضادی نیست که یک رمان هم حادثه محور باشه و هم حالا شخصیت پردازی و اینا عذاب در اون حادث باشه. همزمان هر دوتا داشته باشه.
من میخواستم یه چیزی در تکمیل بگم خانم پدرامیان. اتفاقا رمان هایی که حادثه محورن خیلی جذابتر و جالبتر هستن، من اینو خیلی بیشتر دوست دارم، و چه بسا حادثه هایی هم که ملموسترن. یعنی دقیق درست شما گفتید، این حادثه ها، من شوخی کردم، منم یادمه، منم 1001 از این داستان ها رو یادم هستش و دقیقاًم میدونم این ملموسه. این چی میگن، این آشفتگی ها، اون اتفاقاتی که میتونه مرگ آوره، یعنی هر کدوم از این تجربیات یک نوع مثلا بازجویی که بوده، همه اینا یک نوع اصلا یه اتفاقی، یه ترامایی میشه تو آینده که آدم نمیتونه از یاد ببره و همه ماها خب یه جورایی اینو احساسش کردیم، لمسش کردیم، میدونیم، میشناسیم، با پوست و گوشتمون آشناست. و اتفاقا هم نقطه قوت این چیز میشه گفتش که همین حول حادث محور بودنش هستش. و خانم پدرامیا کاری که کردن یه سیمکشی در این رمان انجام دادن، مثلا مثل خطوط سیمکشی که از این بستر در یک بستر دیگه رفتن، که اینم خودش مستلزم اینه که نویسنده اون مهارت رو داشته باشه که بتونه این خطوط رو به هم وصل کنه و مثلا وقتی اتفاقی که میفته همزمان یه اتفاق دیگه ای هستش که میاد اونو تکمیل میکنه. و اینم بازم خوب کار کردش، خوب بوده، خوب در اومده. بعد دیگه فکر کنم صحرا جون میخوان چیزی بگم.
میخوام بگم با اجازهت چون یک ساعت لایو داده یه جنبندی جناب نرجفی بنای عزیز داشته باشم و با سخن بانو پدرامیا جلسه رو پایان بدیم و اگه دوستان سوالی دارن بپرسن که توی این فرصت باقی مانده بانو پدرامیا و منتقدین گرامی پاسخگو باشن. جناب نرجفی با جنبندی شما.
بله، چون دیگه واقعا زمانی باقی نمونده، من فقط دو سه نکته که شاید حالا کمتر بهش پرداخته شد رو هم فقط تیتروار ذکر بکنم و بگذرم. ببینید، جز عناصر داستانی که باز خوب پرورنده شده توی کار، فضا سازی یا به اصطلاح اتمسفره، ما اون ابهام و پنهانکاری رو و اینکه فضایی که توش آدم‌ها جاسوسی هم دیگر میکنن، همون اول رمان زن همسایه کلش از پنجره بیرون آورده داره نگاه میکنه ببینید تاکسیه کی سوار شد که مثلا کجا رفت، یا مثلا دوست دختره به معشوق خودش نمیتونه اعتماد بکنه، نمیدونه که به هر حال میشه به این اعتماد کرد یا نکرد. و این فضا، این فضای به اصطلاح کافکایی یا 1984 رو ما حس میکنیم، ما هم توی گیجی راویان داستان سهیم میشیم که آیا میشود به سامی اعتماد کرد یا نه، مبادا این اونی نباشه که به اصطلاح داره نشون میده. این اون فضا سازی که ماهیت آدم آشکار نیست و اطلاعات ما بر اساس حدس و گمانه در واقع خوب در اومده. یه بحث دیگه، بحث زن خوب خیلی خیلی مهمه. خب ما همه یه جورایی آسیب دیده اون دهه 60 و ماجرا هستیم، ولی زنها خیلی بیشتر و برای هم آسیب بیشتری دیدن، هم مبارزه بیشتری انجام دادن. و بنابراین اگر این رمان حتی پیش از این چاپ میشد، من میگفتم پیشگویی جنبش زن زندگی آزادی است. نشون میده که
واقعا پیش از اون نوشته شده آقای نجف.
بله،
کاملا زمانی که نوشته شد پیش از اون بود.
بله، یعنی واقعا در واقع این حکم رو داره که واقعا نشون میده که تحولات آینده رو بیشتر زنها انجام خواهند داد. نکته اعتراض و تابو شکنی در واقع با زنها خواهد بود. برای همین هم است که کاراکترهای اصلی داستان در واقع زن هستن. یه چیزی هم که خیلی بدیهی بود اینه که به هر حال من دیدم که یکی دوتا از منتقدان گفتند که این کتاب یه جور آنتیگونه مدرنه، چون واقعا ما تو داستان آنتیگونه میبینیم که برادری کشته شده، حتی دوتا برادرم کشته شدن اتفاقا، حالا این خواهر میخواد که جسد برادر محترمانه و آبرومندانه به خاک سپرده بشه و یه چالشی اونجا در واقع پدید میاد. این قضیه میبینیم اینجا در واقع هست. فقط نکته که هست اینه که خود نویسنده این اشارات رو تو رمان آورده، یک جایی سودی میگه که ببین تو آنتیگونه نیستی، نمیدونم، یا مثلا برادرت گرشاسب نیست، ولی من فکر میکنم که گفتم نمیشد لااقل خواننده‌های حرفه‌ای این رو کشف میکردن. من فکر میکنم نویسنده خواسته یک به قول معروف یک خیلی عامیانه یا حالی بده به خواننده های مبتدی تر که متوجه این توازی با اون اسطوره در واقع قبلی بشوند. فکر میکنم حالا فعلا دیگه وقت نمیشه، من گفتم این دو سه تا نکته رو در واقع عرض کرده باشم. خیلی ممنون از وقتی که
بسیار ممنون جناب نجفی از تمام صحبت های ارزشمندتون. در آخر تشکر مفصلی خواهم کرد. رنا جانم بفرمایید شما جنبندی.
من میخواستم واقعا خانم پدرامیا دوباره تشکر کنم واسه نوشتن این کتاب خوب. و یک چیزی که میخواستم بگم، فضاسازی که آقای نجفی گفتن، مثلا یک جایی من دارم مثلا خواب دیدم که یک جغد آمده روی شاخه این نشسته پشت پنجره اتاقم، این فضاها رو همون کافکایی هستش و اون القا میکنه به خواننده. و یک چیزی که دیگه که من میخواستم بگم، زن توی این داستان، زنهای این داستان درد ستم تحقیق توهین و حالا فرق میکنه که در همه اینا رو اثر میگذرونن، اما یه تفاوتی داره، اینی که در اون خانواده من سیاه نمایی نشده. یعنی این خوبی این کار اینه که این پدر خانواده توی یه احساس میکنم که خیلی به دخترها خیلی نزدیکتر بود، یعنی خیلی میدونست برابری و انگار پدر بیشتر میدونست. و اینکه یه جا دخترش بشه که اگه پدر مثلا این بچه من بود مثلا گفت بازم همین میشد. و این یکی از کارهای خوبی بود کردید. و اگه مثلا پدر رو اینجا، اونم پدرم با این دختر رو میخواست بد باشه، شاید اونجا مثلا آدم میگه همه چی سیاهه، همه چی سیاهه. ولی نقطه امید و قوت این کار این بود که پدر خودش با این همه زخما بازم از جنس خود این خوبی و مهربونی بود. مرسی بازم.
عالی ممنون رنا جان، بسیار ممنون. همراه ما باشید. ما صحبت بانو پدرامنیای عزیز رو بشنویم. بانو پدرامنیا، با توجه به اینکه مخاطبین عزیز چندی بار دیدم کامنت گذاشتن دوستان از زبان خود شما بشنون، هم نحوه تهیه رمان رو بگید، هم یه مختصری از تاریخ نویسندگی خودتون رو بفرمایید و هر چیزی که لازم میدونید ما در آخر برنامه رو با شما به اتمام برسونیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما دو عزیز که رمان رو خوندین پیش از هر چیزی و با این دقت خوندین و نظراتتون رو گاهی هم سخاوتمندانه بیان کردین. مسلماً هر اثری برای نوشته شدن، برای خونده شدن نوشته میشه و چه خوششانس یک نویسنده که اثرش رو منتقدان صاحب نظر، نویسندگان صاحب نظر بخونن و دربارش نظر بدن. در این اثر به فرم و تکنیک اشاره کردین. به نظر من ادبیات یا رمان یا حتی داستان کوتاه، یعنی آفرینش شخصیت‌های نو که من تلاش کردم، شخصیت‌هایی که با وجودی که المان‌های شخص ممکنه انسان‌های بیرونی رو دارند ولی نوعاً برای خودشون در جایگاه خودشون، به عنوان مثلا تلاش شده که گردی یک گردی باشه که ما بیرون نتونیم بگیم این دقیقاً این آدمه، استقلال خودشون رو داشته باشن، آفرینش شخصیت نوع، فرم نوع تلاش بر این بوده از طریق تکنیک‌های تازه رمان روایت بشه و ایناست که یک داستان رو از داستان‌های دیگه متمایز می‌کنه. و من سعی کردم در این داستان تکنیک‌های زیادی خلق بکنم، حالا شاید به تعدادی از اونها که مطمئناً اشاره کردین و تعدادی از اونها هم هست توی داستان و یا بازتولیدشون بکنم. ستینگ داستان بله دهه 60 و همه ما می‌دونیم که دهه 60 شاید در تاریخ ما واقعا یکی در تاریخ 100 ساله ما، نه فقط تاریخ بعد از انقلاب، یکی از مهمترین دههای کشور ما میتونه باشه. گفتیم سرکوب که توش فراوون بوده، شکنجه و قتل و غارت و همه اینا بوده، اونقدر که واقعا شاید تصورش برای خوانندگان امروزی و جوانها و نسل جدید سخت باشه. به نظر من ما که اون دهه رو چه در درون نوجوانی کردیم، چه جوانی کردیم، اونو زیستیم و شاهد بودیم خیلی چیزها رو، شاید بهترین راویان میتونیم باشیم براش. و چه چیزی بهتر از ادبیات میتونه یه بره از تاریخ رو روایت بکنه بدون یه نگاه سوگیرانه که بسیاری از تاریخ نگاران دارن در قالب داستانی، با جزئیاتی که یا جزئی ترین المانهای زندگی مردم و توده هایی که هم رمان رو جذاب میکنه هم فقط به گلدرشت های تاریخ نمیپردازه. و مسلماً به خصوص ما که در خارج از کشور هستیم و طبیعیه که بدون سانسور هم بنویسیم، که آقای نجفی اشاره کردن بهش. والتر بنیامین موقعی که داستان فرقه حسیدیم از عارفان یهودی رو بیان میکنه، اهمیت روایت داستانی رو به خوبی نشون میده. من این داستان رو تو آغاز یه سخنرانی که توی کانون کتاب تورنتو داشتم گفتم، روایت شنیدنی اگه دوست دارید میتونید گوش کنید. ولی من با این داستان به این نتیجه میرسم که داستان چیزی نیست جز امکان بازنمایی. و من در این اثر سعی کردم از همه امکانات بازنمایی بهره ببرم تا اونجایی که ممکنه. و مسلماً در این داستان اتفاقاتی هست که همطور که خانم سلیمانی اشاره کردند که خب یه مقدار حادثه ها توش هست زیاده، اما حادثه هاییست که همطور که گفتم ضرورت داشته که بیاد توی داستان. و برای شخصیت ها هم همینجور تلاش شده که شخصیت ها نو باشند، مستقل باشند. چقدر حالا خواننده میتونه این تکنیک ها رو دریابه، این تکنیک ها رو بهش اشاره بکنه، مثل اون جایی که میره در واقع تو سالن تشریح. من نمیخوام برای شنوندگان اینجا خرابش بکنم. یا وقتی میره گورستان شخصیت، یا وقتی که با معشوقش سفر میکنه در پایان اون سفر. تکنیک های زیادی هست، تلاش شده که اینها همه در داستان بیاد و داستان رو از داستان های دیگه که احتمالاً زمانی در آینده نوشته بشه، چون من کم دیدم به این دهه در ادبیات داستانیمون پرداخته شده باشه و یا تا حالا من ندیدم، متمایز کنه. یه چیز دیگه هم میخوام اینجا بگم از این فرصت کوتاه که این اثر رو نشر نوگام چاپ کرده. خوشبختانه دوستانی در داخل ایران زحمت میکشند و اینو چاپ و منتشر میکنن و دست خوانندگان ایرانی میرسونن. و همینطور میخوام از نشر نوگام و خانم پارساپورم تشکر بکنم که در برابر وسواسای من شکیبایی به خرج دادن. البته من تجربه انتشار 4 جلد از ترجمه یولسیز رو هم با ایشون داشتم و از این لذت بهره بردم. و از همه شما که بودین، گوش دادین، سپاسگزارم.
بسیار ممنون بانو پدرامنیای عزیز.
منم در آخر یه چیز، افتخار بزرگی بود برای ما که خانم پدرامنیا امروز بودید کنار ما و واقعا آقای نجفی هم زحمت کشیدن، صحرا جون هم زحمت کشیدن و خانم پدرامنیا یک شخصیت بسیار برجسته در ادبیات فارسی برای ترجمه های خوبی که انجام دادن و همچنین کارهایی که تو افغانستان میدونم که چاپ میکردید بدون سانسور و شما یکی از زنان پیشتاز انقلاب زن زندگی آزادی با قلمتون هستید. بازم ممنون که نه تدی، واقعا ممنون، افتخار بزرگی بود واسه ما.
منم سپاسگزارم، خیلی خوشحال شدم که در جمع شما بودم.
مرسی،
ممنون از شما.
صحرا جون مرسی،
قربان شما، ممنون از شما. من تشکر ویژه کنم صحبت پایانی رو جناب نجفی که همیشه همراه ماه گرفتگان و جلسات نفت و زحمات بی‌شایبه شما رو قدردانم و مجموعه ماه گرفتگان، رعنا جان عزیزم که در بخش منتقدان ماه گرفتگان همیشه کنار محمد هستن، قدردانی صمیمانه دارم رعنای عزیز من با قلب بزرگ و مهربونه. بانو پدرامنیای عزیز، کامنت های عزیزانی که کامنت گذاشتن و ما افتخار داریم که امشب در خدمت شما هستیم و عزیزانی که من گفتم بازتاب بدم کامنت عزیزان رو و اگر این نحوه تهیه رو بعد برای من ارسال کنید که در پست لایف قرار بدم که دوستان راهنمایی بشن برای تهیه. و واقعا من جایی رعنا جان دیدم شما رو فرمودن که بانو پدرامیا پیشگامان مبارزه با سانسور در ادبیات ایران هستند. با توجه به اینکه ماه گرفتگان و جشنواره داستانی که ما تازگی برقرار کردیم در جهت میل به این هدف بود، افتخار داریم واقعا که بانو که در این روزگاری که ما زنای ایران داریم به سختی زندگی میکنیم در راستای اهدافمون، شما واقعا میگم یک نور امیدی بر قلب‌های ما هستید و بر قلم‌های ما. یک دنیا سپاس از شما.
منم از شما ممنونم برای اینکه این برنامه خوب رو تهیه کردین، اجرا کردید و عالی بود. از شما آقای نجفی عزیز خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، خوندید با دقت و بسیار عالی بررسیش کردین. و شما رنا جان عزیزم خیلی سپاسگزارم.
مرسی. شب خوش، روز خوش. خدا
شب و روزت
روز بارتون
خدا خدافظ همگی. مخاطبین عزیز، یک دنیا سپاس بابت اینکه امشب همراه ما بودید و این لایو در صفحه اینستاگرام و سایت ماه گرفتگان و صفحه تلگرام بارگذاری میشه. دوستان میتونن اونجا ضبط شده برنامه رو ببینن. یک دنیا سپاس که همراه ما بودید. با امید دیدار دوباره در برنامه‌های بعدی ماه گرفتگان. و سپاس ویژه باز دارم از منتقدین گرامی و بانو پدرامیای عزیز. شب همگی خوش. خدا نگهدارت. یک دنیا سپاس. جناب مهربود گرامی، استاد فیض شریفی و بسیار عزیزانی که واقعا من شرمنده که نتونستم تک به تک اسم عزیزان رو بیارم. مرسی، مرسی که همراهید تو این روزهایی که میدونم روزه سختیه. خدا نگهدارید.